بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. جهة ششم از بحث، اینجا مطلبی است که جهتی است که مرحوم میرزا متعرض شدن. ایشون میفرمایند در این که بعد از فرض صحت معامله صحت بیع و شراء، چه شراء برای خودش باشه وکیل یا چه برای موکل، به عنوان بعتوکه و اونم قبل تو، این چنین معاملهی گفتیم صحیح هست، هیچ اشکالی نه از نظر ثبوت داره نه از نظر اثبات. حتی اگر قصد وکیل شراء برای موکل باشه نه برای خودش. خب حالا شما میفرماید در اینجا آیا این چنین شراءهای صحیحی که واقع هم میشه در خارج، اگر بعد ظاهر شد که این آقا وکیل بوده و قصد کرده برای موکل بخره، اینجا کی مسئول پرداخت مسئولیت عقد را و انشاءات و التزامات عقدی را؟ آیا این آقا متحمله یا نه به مجرد اینکه ایشون بگه با من وکیل بودم قصد کردم برای موکل، برو اونو بگیر دیگه، اگر عیبی بود حق فسخی بود با او. چگونه است در اینجا حال؟ آیا این آقای مخاطب که در حقیقت به قصد موکل خریده نه به قصد خودش، التزامی و الزامی هم داره، مسئولیتی هم داره در مقابل بایع، یا مسئولیت نداره در مقابل بایع؟ اگر گفتیم مسئولیتی نداره، وقتی یه بحث دیگری ممکنه بشه در اینکه آیا این راست میگه یا دروغ میگه، برای خودش فروخ خریده یا برای او خریده، که این دیگه بحث اثباتی است نه بحث ثبوتی. هر جایی ثابت شد که وکیل بوده، خب دیگه دست از این میکشه میریم سر موکل، مسئولیت را موکل داره. اگر مثلا ثابت نشد میگیم نه، ظاهر حال اینه که برای خودت خریدی. اینجا این بحث میاد که آیا تقبل و دعواه لا تقبل و اگر ادعا کرد که من برای خودم نخریدم برای او خریدم، این دعوا قبول میشه قبول نمیشه؟ این دیگه بحثای اثباتیه، سماع و دعوا عدم ثبوت. خود ایشون اختیار کرده اول رو فرمودن، بر این که عبارت ایشون اینه در منیه، میگه فهل الملزم بالالتزام العقدی نفس العاقد ولو ثبت بانه وکیلون او یفصل بینما اذا ثبتت وکالته فالملزم هو الموکل وما لم یثبت فالعاقد وجهان والاقوى هو الاول. فهمت والاقوى هو الاول فيما لم يعلم انه وكيل لانه لو علم كونه وكيلا يعني حين العقد فالملتزم هو الموكل بلا شبهه لان الخطاب وان كان متوجها الى الوكيل الا انه لا بما هو هو بل بما انه موكله فكان الطرف مع محله مع علمه بوكاله المخاطب جعل الالتزامات العقدية على الموكل وأما لو لم يعلم بها فالملزم هو الوكيل ولو ثبت كونه وكيلا بعد هذا. وهذا الأمر أنه أيضا يرجع إلى الموكل خودش بعد مجال الموكل. شو مفهرة بلين که إنجا صحيح إن أس أقوى إن أس ك در جایی که إنشاء بيع شده و به صیغه خطاب بعتو که اونم گفته قبل تو، اینجا اگرچه واقعا برای موکل خریده باشه و عقدم بگیم صحیح هست للموکل کما هو صحیح، ولی چون در حین خطاب معلوم نبود که این وکیله، یه دفعه بایع میدونه که این موکیله برای موکلش میخره، اونجا اگر بعتو کم بگه شون میگه این به این جهته که بعتو که بما انک وکیلون، چون میدونه سه وکالت، اونجا الزامی نداره این. اما اگر نمیدونسته که این وکیله، گفت بعتوکه و بیعم صحیح برای موکل، اون نکاتی که گذشت. اینجا الزام بر خود شخصه، بر خود وکیله. اینجوری نیست که اگر بعد گفت وکیلم ثابت شد وکالتش دیگه الزام بر اون نباشه. تفصیل بین ثبوت وکالت فی ما بعد و عدم ثبوت فی وکالت فی ما بعد درست نیست، بلکه اقوا اول است که علا کل حالن چه یثبت الوکاله فی ما بعد چه لا یثبت، خودش ملزمه به این است که تسلیم و تسلم را انجام بده. تمام مسئولیات قرار داده عقد به برو هست، از تسلیم ثمن، از رجوع، از دادن مثلا عرش عیب اگر عیبی در در ثمن بود، تمام خصوصیاتی که التزاماتی که در ضمن عقد بیع هست، ضمن این عقد معاوضه بود، تمامش رو خودش هم این آقای وکیل مسئول در مقام ادا. اینجا ما یه نکته‌ای در رابطه با فرض وکالت می‌باشته بگیم. در جایی که وکیل میدونه که این وکیل به ما هو وکیلون داره معامله میکنه، در باب فرض وکیل هم می‌باشتی تفصیل داد در ملزم بودن وکیل، بین جایی که وکیل، وکیل مفوضه یا وکیل در اجراء صیغه است. چون معمولا در فقه آقایون در وکیل مفوض هم میگن وکیل مسئوله، یرجع علی الوکیل، در باب وکیل مفوض مسئول به تسلیم و تسلم، رجوع به وکیل میشه کرد در فسخ، در خیاء اعمال فسخ، مسائل دیگه. لابد منظورشون از این وکیل در اونجایی که میگه اگر علم به وکالت داشت در حین العقد بایع و به ما هو وکیلون، نه به ما هو هو با او مبادله کرد، بیع کرد، اینجا یکون الملزم هو الموکل للوکیل، لابد در غیر مفوض، ولی در مفوض که بعیده ایشون در اون بحث قبول نکنن که مفوض، وکیل مفوض هم مسئولیت داره. جایی که وکیل در اجرای عقد بوده، فقط اجرای صیغه بوده، بله اونجا شاید بشه گفت که دیگه این صاحب التزامی نبوده، التزام رو حقیقتا مالک داده، این اجرای صیغه کرده، التزام در مقابل موکله، پس یرجع الی الموکل، علی الموکل بایع. خب حالا این قسمت مورد بحث نیست، مورد بحث همون قسمت اوله، جایی که وقتی که بیع را به صیغه مخاطبه ایجاب کرده و انشاء کرده، نمیدونسته که این وکیله و برای موکلش داره قبول میکنه، خب بعد انکشف برای این که برای موکلش قبول کرده، معامله هم صحیحه گفتیم، چون یصح در باب بیع و معاوضات این چنین انشاء کردن. خب در چنین جایی ایشون میفرماید برای این که این آقا ملزمه، حتی اگر ثابت شد که این وکیله در اجرای عقد بوده فقط مثلا، باز هم ملزم است به این که در مقابل بایع التزامات قرارداد و معامله را انجام بده، از قبیل تسلیم عوض، از قبیل رد عرش مثلا، دادن عرش، دادن یا قبول رد مبیع اگر فسخ کرد او در اثر اینکه عیبی بود در ثمن و امثال اینا. میگم در وکیل مفوض عرض اینه، در وکیل مفوض دیگه روشن‌تر مسئله، پس گفتیم اونو باز خارج کنی، اونجا حتی اگر ندونه، حتی اگر هم بدونه مسئوله، تا چه برسه ندونه. در جایی که وکیل مفوضه، باید بدونه که این وکیل مفوضه، باید مسئوله، مسئولیت داره وکیل، چون در با وکیل مفوض همیشه طرف انشاء در حقیقت و التزام خود وکیله. اجمالا پس فرمایششون به این برمیگرده که در جایی که مالک باید ندونه در حین معامله که این آقا وکیله، در این چنین جایی حتی اگر فی ما بعد یثبت انه وکیلون، و اینکه وکیل هم مثلا مسئولیت نداره، از اون وکیلایی که مسئولیتی نداره در التزام، ملزم نیست مثل وکیل در اجرای صیغه. حتی اگر این ثابت بشه فیما بعد، چون در حین معامله این آقا نگفته من وکیلم و تظاهر کرده به اینکه به ما هو ولی مالکون یا مثلا مفوضون معامله را انجام داده، ملزمه به رد ثمن، ملزمه به کل التزاماتی که در این عقد هست، التزاماتی که بر مالکه در اینجا بر این در این آقا خواهد بود در مقابل اون بایه. چون وقتی بیع کرد به عنوان موکل، لموکلهی لموکلی نگفت، گفت بیع تو کردم، گفت قبل تو، تظاهر به این کرد که اصیله، یا تظاهر به این کرد که ولایت داره بر این مال، بر همه شؤونات این مال، مفوضه مثلا یا اصیله، مالکه. اینجا حتی اگر ثابت شد بعد که این آقا وکیل بوده، مفوضم نبوده، وکیل در اجرای عقد فقط بوده، باز هم ملزمه. معنای کلام ایشون به این برمیگرده. ولذا ایشون میگه برای این که دیگه بحث لغوه، در این که بحث کنیم آیا دعوی وکالتش که من برای خودم نخریدم، برای موکل خریدم، یسمع هذه الدعوه او لا تسمع، دیگه معنی نداره که تسمع هذه الدعوه، چون اثری بار نیست برای چه برای خودش انجام کرده بود داده باشه، چه برای غیر. بالاخره از نظر التزام ملزم به اداء این ثمن است و ملزم به تسلیم، ملزم به بقیه التزاماتی است که در عقد بر طرف مقابل واقع میشه در به مقتضای صحت عقد. ولذا دیگه ادعای این که من وکیلم، برای خودم انشاء نخریدم، برای موکل خریدم، این دیگه بی اثر این دعوات، چه برای خودش خریده باشه چه برای او، بالاخره از این نظر ملزم به تمام این التزامات هست. این حاصل فرمایش ایشون. در این فرمایش قبلا هم اشاره کردیم یه اشکالی شده که این حرف درست نیست. ایشون خلط کردن بین عالم ثبوت و عالم اثبات. اینجا درست ظاهر حال کسی که نمیگه من وکیلم اینه که برای خودش مثلا داره بخواد بخره، یا مثلا خیلی خیلی بیشتر از این چیز کنیم، ظاهر حالش اینه که بالاخره یا اصیله یا مفوضه، اختیار داره، اختیار مطلق داره در این مال و در تمام شؤونات این مال، از رد و فسخ و مسائل دیگه. این ظهور حالی حجته، اما اگر و فایدهش اینه که جایی که ما شک کنیم میگیم ظاهر حالت این بود، دلیلی هم نیست، پس تو این اصیلی یا تو ولیی، ولایت داری برای این تصرفات، بیا ملتزم التزامات رو انجام بده. اما اگر ثابت شد به بینه‌ای، به شیعی که نه، این ظهور حال خلاف واقع بوده، علی کل حال این آقا بی خود این تظاهر کرده، ثبت به دلیل، برای اینکه این بی خودی این تظاهر کرده، وکیل بوده، ولایت هم نداشته، وکیل مفوض هم نبوده، اصیل نبوده که هیچ، وکیل مفوض هم نبوده، این فقط مجری صیغه بوده، ولی نگفته ایران، تظاهر کرده به اینکه او هم کار است. اینجا دیگه خب معنی نداره بگیم این آقایی که هیچ گونه ولایتی برای این مال نداره، این مکلف به اون تسلیم و تسلمه. معامله صحیح شده برای اون آقای مالک که موکله به حسب فرض، این هم مجرد وکیل در اجرای صیغه بوده، صیغه را انجام داده، گفتی معامله هم صحیحه، چون در باب معاملات خصوصیت مالکی دخیل نیست در انشاء معامله، واقعا هم این مبادله انجام گرفته اینجا بین مالکین واقعیه، دیگه طرف معامله اونه در حقیقت، اون مالک است و این هر چی داره از عرش و فسخ و تسلیم و تسلم و اینها باستی با آقای موکل انجام بگیره. پس این تفصیل، تفصیل بین جایی که اذا ثبت وکیلون انه وکیلون، خب بیچی دیگه سقط عنه الالتزام، و اذا لم یثبت اخذ به ظاهر حال. پس این ظهور حال یک معیار اثباتیست، ولی اینجا این بحث هم جا داره که بیان بگیم حالا دعواش قبول میشه اگه من وکیلم، یا نه بگیم این دعاست خلاف اصل این دعوا، خلاف ظاهر حاله، ظاهر حاله جوری که نه اصیل بوده، یا ظاهر حالش اینه که مفوض بوده. جا داره این بحث که تسمع الدعوا بالوکاله، و اینکه برای موکلم خریدم نه برای خودم، یا لا تسمع. این به عنوان یه اشکالی بر مرحوم میرزا در اینجا شده. بله بله زن. حید العقل اگر باشه که روشنه دیگه اونجا، اگر اونم بدون بایعی که برای موکل داره دیگه اونجا یقینت طرف التزام وکیل نیست، اگر بدون که این وکیل وکیل مفوضی نبوده. در اینجا مرحوم میرزا شاید، یعنی این اشکال مرحوم میرزا که اینجا این اگر ثبت این که وکیلون به چه مناسبت این رو ملزم باشه و طرف التزام باشه و با ثبوت این که این یه دفعه میگه معامله باطله، اون بحث دیگری است. فرض بر اینه که معامله صحیحه در این چنین جایی، یعنی میتونیم اشکال میرزا رو اینجوری کنیم که این آقای مالک وقتی گفته بعتو، یه دفعه بعتو را به خصوص این گفته و خصوصیت مالک را تملیک به این مثلا خواسته بکنه و این از خصوصیات تقییدی بوده، نه تا اشتباه در تطبیق نبوده، قصد ای را کرده، قصد تملک به شخص ای را کرده و به غیر ای را حاضر نبوده به فروش حدا به موکلش. خب این معنیش اینه معامله باطله، چون انشاء نشده برای او اصلا. فرض بر اینه که در این جاها ما گفتیم این چنین معاملات صحیحه و مالک وقتی بیع میکنه مبادله بین دو مال را انجام میده، خصوصیت مالک را در نظر نمیگیره، حالا این مال مال خودشه مال دیگری است در اختیار خودش. پس معامله انشاء شده و قصد شده برای موکل هم واقع شده، ولو از باب اینکه معمولا در این جور جاها برای جامع او یا موکل خودش مالک واقعی اون سمد برای او مبادله میشه. پس اگر گفتیم معامله صحیحه و قصد این چنینی نیست، بعد که زهر این وکیل اصیل نیست، مالک مفوض هم نیست، مالک نیست مفوض هم نیست در این ما، مقتضای قاعده اینه که قهران دیگه طرف التزامش موکلشه، طرف التزام این چرا ملزم باشه به تحمل شیعی و مسئولیتی در مقابل این چنین معامله ای؟ اینجا مقتضای قاعده این است که اذا ثبت کونه وکیلا، موکل مسئول دیگه نه خودی، هیچ الزامی بر این نیست. پس چطور ایشون فرمودن الاقوا هو الاول که الملزم بالالتزام العقدی نفس العاقد ولو ثبت بانه وکیلون فيما بعد؟ این اول دیگه. در اینجا مطلب مرحوم میرزا رو میتونیم برگردونیم به یک مطلب، یعنی مقتضای قاعده همینه که گفته شد. مقتضای قاعده اینه که این ملزم نباشه. ولی یه نکته ای شاید در نظر مرحوم میرزا هست که این نکته یه نکته عقلایی است و عرفی. این نکته اینه که در جایی که آقای بای میاد بیعی و مبادلهی بین دو مال انجام میده و به طرف مقابل میگه بعتو که مثلا هادا به هادا، اینجا گرچه مبادله و معاوضه بین دو مال هر کسی مالک واقعیش باشه، غالبا خصوصیت مالکین این که حالا این مال مالکیست ملحوظ نیست. اولا در کلیات که گفتیم در گذشته ملحوظه، اینجوری نیست که ملحوظ نباشه. وقتی مال مال کلی شد، سمن کلی شد، سمن در ذمه کی؟ در ذمه خود این، در ذمه دیگری. این قیم اعتبار سمن را کم و زیاد بیکنه که این ذمه ذمه کی باشه. ثانیا در اموال شخصی هم باز میشه این ادعا رو کرد که ادعا کنیم که قرارداد رو که انسان میبنده با کسی اضافه بر اون عوضین یه چیز دیگری رو هم ملاحظه میکنه عاقد، و اون این که این طرف مقابل چه جور کسیست، آیا کسیست که پایبند به قراردادهای خودش هست یا و التزاماتش را ملتزم بهش، یا یه آدمیست که آدم هرهوریست، آدم سستیست که التزامات به قولش پایبند نیست، هر روز یه قول میده فردا زیر قول میزنه. این هم ملاحظه میشه، فقط مسئله عوضه نیست در باب معاوضات و عقود، خود این که طرف قرارداد چگونه است و آیا یه آدم ملتزم به قراردادهای خودش هست یا ملتزم نیست به قراردادهای خودش، یا آدم پایبندی هست یا پایبندی نیست، این مسئله مهمه عند العقلا و مورد نظر متعاقدین در مقام عقد. اینجوری نیست که اون فقط بگه خیلی خوب من این مال با اون مال که مال اون دیگری است مبادله میکنم، فقط عوضین میزان نیست، عوضینی که صاحب اون عوض یه آدم سستی است، یه آدم غیر متقید به مقررات نیست، به قراردادها نیست، یه آدم اینجوری انسان اصلا ممکنه حاضر نیست با حتی مال خارجی که داره حاضر نیست باش مبادله کنه، چون میدونه یه آدم بی التزامی است در این قسمت، بی تعهد نسبت به قراردادها، متقید نیست، متعهد نیست. پس بنابراین در باب معاملات و عقود اضافه بر عوضین خود اینکه طرف قرارداد چه اندازه متعهده، چه اندازه قابل اعتماد در تعهدات و التزاماتی و قراردادهایی که بنده، چقدر مورد اعتماد، اینا مسئله ایست خودش که مهم عند العقلا و منظور در عقود و در معاملات عقلایی. حالا که منظور شد این، ایشون شاید این را بخواد ادعا کنه که در این جایی که من میگم به این آقا بعتو که، اینم گفت قبلتو، واقعا میخواد برای مالک، برای موکل بفروشه بخره، نه برای خودش. ولی خب در مقام قرار داد بستن و تعاقد هیچ قرینه ای نیورد که من برای از طرف او وکیلم، مجرد وکیلی در اجراء صیغه برای او هستم، او طرف قرار داده، این نگفت. ظاهر حالش این شد که من طرف قرارداد هستم و این تعهد و قرارداد را من ملتزمم، من متعهدم. این تعهد ازش انتزاع میشه، عرفاً انتزاع میشه به این که این آقا که انهو ضامن شده، یا این که این مال مال خودشه، خودش طرف تعهده حقیقته و طرف التزامه، یا اگر خودش طرف نیست، طرف موکل خودشه و برای او داره به میخره و او مشتری است، این متعهده که این ثمن را آثاری که باره بر این تعهد دیگری است، این آثار خودش متضمن بشه برای دیگری. یعنی یه نوع عقد زمان و عقد تعهد، ما در بحث زمان هم گفتیم سابقا که زمان یکی از معانیش تعهد عهده است، نه ذمه، نه اشتغال ذمه، که انه این آقا داره یک تعهدی هم میده ضمناً، ضمن خرید دو تا کار داره میکنه، یکی خریده برای موکل، یکی تعهد میده به مشتری، به بایع، به این که این ثمن تمام التزاماتی را که مشتری میبایستی ملتزم بشه در مقابل بایع که تویی، تمام اینا رو من متعهد میشم که انجام بدم. این که نگفت من وکیلم و خودش با اون ظاهر حال اصلیش آمد و معامله رو کرد، این معناش اینه که خودش داره متعهد میشه به این که تمام تعهدات لازم را، مانند جایی که خودش اصیل بود، اگر اصیل بود چطور بود؟ اگر واقعا برای خودش میخرید چطور خودش مسئول اون تعهدات بود، اون آثار بود، چون اصیله، چون خودش مالک ثمنه و مثمن هم داخل در ملک خودش میشه، پس تمام طرف حقیقی اصیل عقد وفو بالعقود متوجه خودش میشه. اینجا مالک عقد، مالک ثمن، موکل وفو بالعقود به موکل خورده، نه به این. ولی وفو بالعقودی که موکل خورده، این آقا چون تظاهر کرده در مقام عقد که اصیله، ضامن شده که انه متعهد شده که تمام آثار وفو بالعقود را برای این تضمین کنه. این تعهد خودش یک نوع عقدی است در حقیقت، یه نوع عقد ضمنی است، در ضمن شراء این عقد را عقلا امضا میکنه، میگه آقا این تعهد رو داده، به این که تظاهر کرده که خودش اصیله و مالک این مال، این تعهد رو داده در حقیقت به او. پس چون این تعهد رو داده، اینجا عقلا میاد این آقا رو مسئول میکنه. پس مسئول بودن این آقای وکیل و ملزم بودنش از باب یک حکم استثنایی نیست که عقلا بدن یک حکمی را اضافی بار کردن بر این. این با این که طرف عفو العقود نیست، عفو العقود خطاب به این نیست، به موکله. در این حال اینجا آمدن یک عفو العقود زائدی به این بر ذمه بر گرده این رو بردن آقای وکیل، تا بگیم خب این خلاف اصل دلیلی بر این نیست. عفو العقود که ناظر به مالکینه، دلیلی بر این که این ملزمه جایی که ثابت شد وکیل بوده در مقابل بایع، این دلیلی نداره، مقتضای اصل عدم الزام اینه، ملزم اون آقای موکله. این در صورتی است که ما استظهار نکنیم از این چنین ظهور حالی از این وکیل، ظهور حال در اینکه اصیله در مقام معامله و خریدن بیع و شراء، استظهار نکنیم یک عقد ضمنی را. اما اگر برگردوندیمش به یک عقد ضمنی، دیگه اینجا اون دلیل خاص رو نمیخواییم. خود این عقد زمان و این تعهد یه عقدی است بدل عقود. مثل جایی که من بیام یک کسی میخواد بفروشه مال خودش را به ثمنی که ثمن مال کسی است که آدم بی تعهدی است یا صغیره، یه جوری است که یا تعهداتش ملتزم نیست، معتبر نیست عند الناس عند العقلاء. من میام اونجا در اون عقد حاضر میشم، میگم آقا من ضامنم، بفروش به این آقا، بفروش با این مبادله و انجام بده. میگه آقا این شخصی غیر متعهد یا معلوم نیست، این وفا کنه. میگه من ضامنم. اینجا زمان ضامن میشه. چی چیزی ضامن میشه؟ ضامن میشه رد دادن بدل را، دادن ثمن را. ضامن میشه این که تمام آثاری که بار بر این چنین معامله ای از وجوب تسلیم ثمن، مثلا رد اگر عیبی در ثمن بود، اگر نقصی بود نقصش رو پرداخت کنه، یا اگر بخواست فسخ کنه حق فسخ داشت رد کنه مبیع را، تمام اینا رو متعهد میشه. اونجایی که میگه تعهد میکنم، من در حقیقت تعهد معناش نه اینکه من طرف معامله واقع شدم، اون طرف معامله که واقع نمیشه، نمیگه به من بفروش، مال اونه، عوض مال اونه با اون مبادله میشه. متعهد میشه به اینکه تمام پرداخت های طرفینی و آثار پرداختی و تسلیم و تسلمی و رد و امثال اینهای در این عوضین، اینها رو این آقا ضامن میشه، به معنای اینکه متعهد میشه انجام بده اینها رو، که اگه او انجام نداد این انجام بده. خب اینجا روشنه که یه عقد بیع هست، یه عقد زمان هست، زمان به معنای تعهد، نه زمان به معنای شغل ذمه، چون ذمه ای در کار نیست، مال خارجی مملوکه، هر دو عوضین خارجی هستند و هستن. زمان به معنای تعهد. اینجا روشنه که دو تا عقده، یه عقد زمان و یه عقد زمان. اینجا میخوایم این ادعا کنیم که مرحوم میرزا که انه این چنین چیزی را اینجا ادعا میکنه، عرفیتش را، که جایی که کسی تظاهر میکنه به اینکه اصیله او میگه بعتو، که اینم گفت قبل تو و واقعا برای موکل خریده نه برای خودش، اینجا ظهور حالش اینه که داره به ما هو اصیلون معامله را انجام میده، یعنی متعهد میشه و ضامن میشه که تمام آثار تسلیم و تسلم عوضین و رد و عیب و این حرفا را ملتزم میشه. این زمان ظهور حال در زمان، این خودش انشاییست و این انشا عقلا این انشا را در اینجا امضا میکنن، میگن این ظاهرش اینه که متعهد خودش. حالا که خودش متعهده، پس یه عقد زمان هم داریم اضافه بر به یه عقد زمانی هم داریم. اگر این مطلب را قبول کردیم، عرفیتش را و عقلاییتش را، مطلب مرحوم میرزا علی القاعده میشه، چون در حقیقت بر میگرده، منحل میشه این معامله به دو معامله، یه بیع و شراء از طرف موکل، شراء برای موکل، یک عقد زمان و تعهد به این که تمام آثار لازمه در وفای به این عقد را این آقا بار کنه. اگر موکل نکرد من این کار را انجام کنم، پس خودش ملزم شد در مقابل او، پس یلزم و به تسلیم، یلزم و به مثلا رد معیب، رد عیب، رد عرش عیب و امثال اینها. و به این ترتیب برمیگرده بحث به این نکته که آیا عرفن در این چنین مواردی عرف این چنین قبول داره؟ میگه این آقا متعهد شد و میگه نه اینجا تعهدی نداد، یه ظاهر خیالی بود، من خیال کردم گول خوردم، خب بی خودی گول خوردم، میخواستی گول نخوری آقای بایه، اینجوری میگه. میگن آقا هیچ مسئولیتی نداره، آمد و تظاهر کرد که این مال مال خودش است و یا مثلا مفوضش در این مال و گفت اشتری تو، گفت بعت تو، کرد گفت قبول تو، بعد معلوم شد که این برای فلان کس خریده که یه آدم بی اعتبار، کم اعتبار، هیچی. اینجا دیگه مالک بیچاره مالش به ملک او در آمد در مقابل مثلا عوض خارجی یا زمی. بعد من به طوری که اگر از اول هم میدونست شاید اصلا اقدام نمیکرد به این معامله، ولی خب معامله که صحیحه چون خصوصیت مالکین دخیل نیست در صحت به معامله، صحیح شد. این آقا ثبت بالبینات الشرعیه، برای اینکه وکیل اصیل نیست دیگه، تو برو اون آقا برو دنبال مال عوض در نزد اون آقا و آثار وفا به عقد رو با او دیگه برقرار کن و مطالبه کن. عرف آیا این رو میپذیره یا نه؟ عرف در اینجا اگر نگین در این چنین جای عرف قائل به بطلان معامله میشه، مثلا جور معامله مخصوصا جایی که اصلا حاضر نبوده با او معامله کنه، اگر میدونست ای بخواد برای او بخره نه برای خودش، اگر نگوییم که معامله در این چنین جایی باطله و اصلا این خصوصیت خصوصیت تقییدی است، بلکه بگیم معامله صحیحه، قطعا اینجا یک تضمینی بر این آقا هست، به این معنا که این آقا یک تعهدی داره، التزامی داره در مقابل او اندر عقلا، چون این آمد و این معامله را انجام داد، من به تو اعتماد، میگه من به تو اعتماد کردم در این فروختن، من به تو اعتماد، تو آمدی از من خریدی، من خیال کردم برای خودت میخوای بخری، یا بالاخره تو متعهدی، من به تو و التزامات تو اعتبار چون داشتی و قرارات معتبر بود، آدم معتبری بودی، من به تو اعتماد کردم، به تو فروختم. درسته برای من مهم نبود حالا تو مالک میشی یا او مالک میشه، ولی برای من مهم بود که کی طرف منه، که اون کی ملتزم به این التزام و این قرار داده، چون قرار داده تو آدمی هستی که معتبری در التزاماتت و قرار داده، اون معتبر نیست میشه من. این را عرف قطعا میگه. وقتی عرف این را گفت، اینجا بعید نیست دیگه این مسئله درست باشه، که این برگشته به یک عقد زمان زمینی است، زمان به معنای عهده نه به معنای شغل زمینه، برگشته به یک عقد زمان زمینی است که این و یه التزام زمینی است از این آقا که من متعهدم و مسئولم تمام آثار قرارداد رو بار کنم در این دو طرف، اگر مالکم نیستم کسی دیگری مالکه، برای کسی دیگه دارم میخرم، ولی من متعهدم که تسلیم بدم به شما سمن را، من متعهدم که مثلا اگر عیبی باشه در سمن عرشش رو نقصش رو بدم و هاکذا. و این مطلبی است قابل قبول از نظر عرف، این که ما بیایم همینجوری چماقی برخورد کنیم بگیم برای که یعنی چه، این خلاف اصل خود ثبته که این وکیله، وقتی هم وکیل شد دیگه این چه کاری داره، برو خودش دنبال اون موکل برای او مثلا از او بگیره سمن را، این خلاف ارتکازات عرفی است. چرا؟ چرا چرا؟ نه 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 خیار فسخ چرا؟ یکی از خیارات فسخ این نیست، اگر بیع صحیحه فروخته بون آقا دیگه ملزمه او العقود میگیره او را لزوم هست، خیار فسخ هست کجا؟